بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که ایشون در این مکاشفه تنبیهیه خب همونطور که مرحوم صدوق در اعتقادات فرمودن که اعتقادنا فی الجنت و النار انهما مخلوقتان و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دخل الجنت و رع النار حین ارجبه، که بهشت و جهنم الان مخلوقن موجودن و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در داستان معراج، در قضیه معراج تشریف فرما شدن به بهشت و جهنم رو هم رؤیت فرمودند. خلاصه الان بهشتی ها در بهشتن، جهنمی ها در جهنمن. کسانی که در دنیا الان مشغول سیر در معارف توحیدی از جنبه نظر و اشتغال به اتیان طاعات و عبادات دارن از جنبه عمل، اینها همین الان که هنوز نمردن مشغول گردش در بهشتن و جهنمی ها هم الان در جهنمن. اونی که داره مال یتیم رو از روی ظلم میخورد، اون همین الان داره آتش جهنم رو میخوره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلونهم في بطونهم نارا، داره آتش میریزه داخل شکم خودش. خب اینو ایشون فرمودن. شش تا مطلبم در راستای توضیح همین نکته تا پایان فصل، که البته با عبارات خیلی کوتاه داشتن. ما پنج تا نکتهش رو دیروز عرض کردیم، نکته ششمش باقی موند. فقط فهرست میکنیم این نکات ششگانه رو، چون یه توضیحی برای نکته دومش جا موند که حالا باید امروز عرض بکنیم. خب مطلب اول از شش مطلب این بود که وقتی که به تعابیر آیات و احادیث نظر میکنیم، این معنا رو میتونیم، همین مطلب، همین نکته رو میتونیم از آیات و احادیث استفاده بکنیم که راجع به جهنم، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی الان چون محیط مشتق و مشتق حقیقت در متلبس به مبدأه، یا فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، اعدت صيغه ماضی است. راجع به بهشتم که سابقوا الى مغفره من ربكم و جنه ارضها كارض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله، باز اعدت داره. یا در حدیث قدسی اعدت طول عبادی از صالحین مالا اینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علا قلب بشر، که این ولا خطر علا قلب بشر، حالا یک نکته در ادامه باز مرتبط با اینم از خود آیات کریمه عرض خواهیم کرد. این مطلب اول بود از شش مطلب. مطلب دوم اینه که ایشان فرمودن که بهشت و جهنم خارج از وجود مؤمن و کافر نیست. خب ببینید این ظواهر این عبارات، و اگر کسی اینها رو مثلا نزد یک کسی که بالاخره فهمیده باشه، حالا بنده که ادعای فهمی اصلا ندارم، زور میزنم حالا یه چیزی مثلا بتونیم بفهمیم، خب مثلا این ظاهرش بهشت و جهنم خارج از نفس نیست، یعنی دیگه نیست دیگه، یعنی بهشت و جهنم نیست دیگه. کسی بخواد به ظاهر این عبارت اکتفا بکنه، خیلی از حملاتی که به صدر المتعلین، به حکما، به عرفا میگن به خاطر همینه که خب بالاخره نخونده که کسی ملا نمیشه، که همینجوری نخونده برداری خودت روزنامه‌ای بخوای مطالعه بکنی و بعدم بگی ببینید ملا صدرا چی میگه، ببینید محی الدین چی میگه، عرفا چی میگن. ببینید ایشون چه میخوان بفرماین، چرا بهشت و جهنم خارج از نفس انسان، وجود انسان، حقیقت انسان که همون انسان بهشتی و جهنمی باشه نیست؟ در ایشون ارجاع میدن به فصل 24 از همین باب 11، اون جایی که بیان ماهیت بهشت و جهنم شد. وقد علمت، میفرمایند در ابتدای این مطلب، یعنی در فصل 24 اونجا توضیح داده شد که بهشت و جهنم اینا وجودشون وجود ادراکیه، بهشت و جهنم وجودشون وجود ادراکیه. یعنی چه وجود ادراکیه؟ یعنی قوامشون، قوام بهشت و نعمتهای بهشتی، جهنم و عذابهای جهنم، اینا قوامشون به ادراک و اراده هست، یعنی جهات فاعلی، یعنی اسباب فاعلی، مقوم به اسباب فاعلی هن، نه اسباب قابلی که ماده و جهات مادی باشه. ببینید الان اینجا اگر بخواد یک بنایی ساخته بشه، خب من برم وایستم سر یه زمینی و فقط اراده کنم، ادراک کنم یه ساختمان مثلا مجللی رو تصور بکنم، بعدم اراده کنم، بعدم توقع داشته باشم که وسایلم رو برم اسباب کشی بکنم بیام توی خونه بشینم، میشه همچی چیزی؟ اسباب قابلی لازمه، یعنی بالاخره باید نمیدونم آجری باشه، سیمانی باشه، آهنی باشه، خلاصه اینها، باید پولی باشه، خلاصه امکاناتی باشه، عده‌ای باشه، عده‌ای باشه، تا اینکه به صرف اراده من که نمیشه. این داستان دنیاست. اما داستان قیامت قبلا اگر یاد آقایون باشه آوردیم روایاتشو به مناسبت، به تناسب بس، در میان بس، در بین بس خوندیم. روایت داره که شخص بهشتی، حالا نقل به معنا میکنم، یه پرنده رو رو شاخه درخت بهشت میبینه، اراده میکنه خوردن اینو. این پرنده عرض میکنم سر بریده میشه، پراش کنده میشه، تمیز میشه، طبخ میشه، پخته میشه، خوراک شخص بهشتی میشه، فضولاتش هم به صورت عرق معطر از بدن شخص بهشتی خارج میشه. بعد که خورد، شخص بهشتی سیر شد، میگه الحمدلله دوباره این پرنده سالم و صحیح پر میزنه روی همون شاخه درختی که اول اونجا نشسته بود. یعنی به صرف مشیت، به صرف اراده، خب ادراک هم که میدونید دیگه از مبادی اراده هست دیگه، به صرف ادراک و تصور و اراده و مشیت این امر محقق میشه. یعنی فقط مقوم به همین جهات فاعلی و اسباب فاعلی است که اراده و ادراک باشه، دیگه نیاز به اسباب قابلی نداره که دیگه حالا بیل و کلنگ بیارن، نمیدونم بوردزل بیارن، کمپرسی بیارن، چکار، عمل بنا بیارن، نمیدونم آجر و مساله بیارن، آهن بیارن، تیر و تخته بیارن، تا اینکه مثلا میخوان یه بنایی رو بسازن یا یه چیزی رو که انسان اراده کرده در دنیا بخوان محقق بکنن. این معنی این که وجودش وجود ادراکیه. منتها اینو دقت بفرمایید که حالا در فصل بعدی این تصریح میشه بهش، وجود ادراکیه که میشه به جاش تعبیر کرد، یعنی وجود مجرد. به جای وجود ادراکی میتونیم بگیم وجود مجرد، وجود ادراکیه، اما ادراکی که به ظاهر میاد. ببینین الان در دنیا ادراکات ما الان در باطن ماست، در ذهن ماست. شما الان چی میدونید که بنده مثلا در ذهنم چی میگذره، چی ادراک میکنم، چی میخوام؟ اراده یعنی خواست. خب کسی خبر نداره. اما همین وجود ادراکی در آخرت به عرصه ظاهر میاد، به منصه ظهور میرسه. یعنی اینجوری نیستش که مثلا الان من ادراک کردم یه مثلا ساختمانی رو، بنایی رو، یه باغی رو تو ذهنم. خب گفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی نمیدونم لف لف خورد گه دانه دانه. خب این که با حلوا حلوا گفتن که دهن آدم شیرین نمیشه. اما انشالله اگر راهمون بدن بهش بریم اونجا، به صرف این که من چنین چیزی بخوام، جلوم یه قصری آماده است که میتونم برم توش بشینم. یعنی این ادراک به ظهور میرسه، به ظاهر میاد، به خارج میاد. در قیامت انسان پشت رو میشه، یعنی ظاهرش که این مادیت و جسمانیت به بطون میره و باطنش که همون ادراکاتشه و اراده ها و خواسته ها و مشیت هاش هست، اینا به ظاهر میاد، اینا جلوی چشمان انسان سبز میشه. اینجوری است که حالا در فصل بعدی این تصریح میشه بهش. خب وقتی که وجود ادراکی شد، بنابراین خارج از نفس انسان نیست، خارج از وجود انسان نیست، بهش خارج از وجود شخص مؤمن نیست، جهنم خارج از وجود شخص کافر نیست. اینم مطلب دوم بود که حالا یه مقدارم دیروز توضیح براش داده بودیم، اینم تکمله که اصل توضیحش این بود که عرض شد. بعد مطلب سوم متفرع بر دو مطلب قبلی است. مطلب اول که از آیات و احادیث استفاده میشه که جهنم و بهش الان هست، موجوده، و مطلب دوم هم این که خارج از وجود انسان نیست، داخل در وجود انسان، اما لا کدخول شیء فی شیء، نه مثل دخول جسمی در جسمی، مثل دخول آب در کوزه. که حالا این لا کدخول شیء فی شیء در این مطلب سوم معلوم میشه. مطلب سوم که متفرع بر دو مطلب قبل است این استش که بهشت و جهنم متصل به نفسه، اتصال داره به نفس، منتها اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. این اتصال، اتصال احاطیه، نه مانند وصل یه جسمی به جسم دیگر، اتصال جسمی به جسم آخر، نه، اتصال احاطیه، همون ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. همونطور که الان ادراکات ما در باطن ماست، باطن محیط بر ظاهره، احاطه داره به ظاهر، یعنی ظاهر رو در بر گرفته، بهشت و جهنم هم عالم آخرت اگر بخوایم در یه تعبیر جامعی بگیم، احاطه داره به دنیا. دنیا یعنی همین موجودات دنیایی، یعنی من و شما. اینم مطلب سوم که متفرع بر دو مطلب قبلی بود. و مطلب چهارم هم که خب عبارتش خونده شد که چرا ما الان نمیفهمیم، متوجه نمیشیم که مثلا در بهشتیم یا در جهنمیم. اگه کار خوب میکنیم، اگه مشغول درس و بحثیم، خب در بهشتیم. اگرم نه، دنبال خلاصه هرزگویی و لاتائلات و کارهای بد و افعال شر هستیم، در جهنمیم. چرا الان ما اینو نمیفهمیم؟ مطلب چهارم این بود. به زمیمه اون چه که در آغاز همین، یعنی در اصل مطلب همین مکاشفه تنبیهیه ایشون فرمودن، مطلب چهارم اینه که به خاطر حجاب طبیعت، یعنی این ماده، این بدن، این جسم یک حجابیست، یه پوششیست، یه ستریست، یه پردهیست بین ما و بهشت و جهنم، مانع میشه از این که بتونیم ببینیم. و اینم ان ذالک علی الله یسیر، این برای خداوند کار نداره. چرا؟ به خاطر اینکه وجود خداوند چنون سیطره بر موجودات داره، احاطه بر موجودات داره، که مرز وجود موجودات را در نوردیده و جابجا کرده. مثل یک کشوری که تصرف میشه، مرزاش جابجا میشه، اون مرزای قبلی از میان برداشته میشه و جابجا میشه. اینجوری خداوند. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند حائل بین آدمی و خودشه. یعنی کشور وجودی انسان تحت تصرف و احاطه و قیمومیت و سیطره حق تبارک و تعالی است. خب وقتی خداوندی که خود انسان رو ازش چیزی باقی نمیگذاره، چون که اون مملکت وجودیش تحت تصرف و سیطره اوست، خب خداوند نمیتونه کاری بکنه که حجاب طبیعت رو حائل کنه بین انسان و نعمتهای بهشتی، بین انسان و جهنم. ان ذالک علی الله یسیر، اینا برای خداوند کار نداره. اینم مطلب چهارم بود. مطلب پنجم این بود که یه عده انسانها هستن، اینا اهل کشفن. اینم باز من عمدن دارم تکرار میکنم، چون یه نکته رو یکی از آقایون تذکر دادن به جا، که خب تذکرش لازمه. انسانها، یه انسانهای معدودی هستن، اوحدی از انسانها در دنیا، که اینا اهل کشف و شهودن. اینا کمن، اونایی هم که هستن دکون ندارن، داعیه ندارن، نمیگن. یه ده کمی اوحدی از انسانها، اینا اهل کشف و شهودن و دهانشون هم بسته است. و خب اینا همین الان هم بهشت و جهنم رو میبینن، الان هم واقعا میبینن که کسی که داره غیبت میکنه چه بوی مشمئز کننده ای از دهانش به واسطه این غیبت داره متصاعد میشه، که ملائکت الله رو اینا رایحه ها، روایح ذنوب رو اینا رو استشمام میکنن. هستن یه عده الان هستن اهل کشف و شهودن، بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن. اما خب بسیاری از مردم نه، اینا اهل کشف نیستن. حالا اینایی که اهل کشف نیستن، اون عده‌ای که موحدن، اون عده‌ای که ایمان دارن، اونایی که اهل توحیدن ولی اهل کشف و شهودم نیستن، اینها از جهتی، این همون نکته که یکی از آقایون دیروز تذکر دادن که اینجوری بگیم، از جهتی از اهل کشف و شهود بالاترن. چرا؟ از کدوم جهت؟ از جهت حکمتی که خداوند در مخفی کردن بهشت و جهنم در دنیا اراده فرموده، حکمتی که از مخفی کردن بهشت و جهنم خداوند داره، که اون حکمت طبق آیه‌ای که دیروزم قرائت فرمودن، تلاوت فرمودن در سوره مبارکه طه است، که این دوباره باز نمیدونم درست میخونم یا نه، ان الساعته بود، ان الساعته آتیتون اکاد و اخفیها لتجزا کل نفسن به ما تسعا، این ساعت آتیتون، این آتیتون که دیروزم باز بعضی از آیون افاضل اشاره فرمودن و عرض کردم، این آتیتون از حیث ظهور و الان هست بهشت و جهنم، الان صحبت ما اینه دیگه، این آتیتون با اون منافات نداره، این از حیث ظهور آتیتون و الان هم هست. اکاد و اخفی ها که مرحوم تبرسی می‌فرمایند که این تعبیر مبالغه در اخفا و مخفی کردن قیامت هست، اکاد و اخفی ها، چرا؟ حکمتش چیه؟ خود خداوند می‌فرماید لتجزا کل نفسن به ما تسعا، تا هر کس نتیجه سعی و عمل خودش رو ببینه، و ان لیس للانسان الا ما سعا، که به طور حصر هم می‌فرماید قرآن، هر کس نتیجه عملش رو ببینه، امتحان محقق بشه. خب اگه بنا بود همه اهل کشف باشن، خب وقتی ببینه که داره غیبت میکنه، چه بوی عفنی از دهانش خارج میشه دیگه، کی جرأت میکنه غیبت بکنه؟ هرگز غیبت نمیکنه. یا ببینه که اگه مال یتیم رو از روز ظلم داره میخوره، داره آتش میریزه تو شکمش، دیگه کی جرأت میکنه آتش تو شکمش بریزه؟ دیگه امتحان محقق نمیشه. یعنی حکمت عبارت است از مسئولیت بر اساس اختیار، آزادی. این حکمت مخفی بودن بهشت و جهنم در دنیا. خب حالا اونایی که اهل کشف نیستن از جهت این حکمت بالاترن از اونایی که اهل کشفن، فقط از این جهت، نه ای که دیگه بگیم خب پس این که خیلی خوب شد، راحت شد، پس ما دیگه از اهل کشف و شهود بالاتریم مثلا، نه، از این جهت لولا الحیثیات لبطلت الحکمه، اصلا اگر حیثیات در نظر گرفته نشه اصلا حکمت باطل میشه. خب همونطور که عرض کردم، نظیر اون روایتی که دروش خوندم، یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا علی اعجب الناس ایمانن و اعظمهم یقینن قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحق النبی صلی الله علیه و آله و سلم و حجب عنهم الحجه فآمنوا بسواد علی بیاض. اینایی که واقعا الان ایمان ارزش داره، خب نه پیغمبر اکرمی هستن، نه صاحب العصر و زمان، ارواحنا فدا در دست است ایشون در پس پرده غیبت. خب فآمنوا علی سواد به بیاض، به نوشته ها ایمان میارن، خیلی مهمه، خیلی ارزش داره، از این جهت فقط. اینم مطلب پنجم بود. و اما مطلب ششم که این دیروز باقی موند و خلاصه باعث شد که تا الان ما باز دوباره خلاصه تکرار بکنیم، مطلب ششم که آخرین مطلب اینه، ببینید ایشان می‌فرمایند که اهل توحید اینها بصیرن و سمیعن و ناطق، در مقابل اهل کفر اینها صمون بکمون عمیون، اینا کورند و کرند و گنگ و لال. مؤمنان و موحدان اینا بینا هستند، اینا شنوا هستند، اینا گویا هستند، در مقابل کافران اینا کر و کور و لالن. قرآن کریم میفرماید که ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. بسیاری اینها غایت وجودیشون جهنمه، معال خلاصه وجودشون جهنمه به خاطر افکار و رفتاری که دارن، سوی که دارن. حالا شاهد اینجاست، اینا که همین کافران باشن، اینا لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا نمی فهمن، لهم عیونون چشم دارن ولی نمی بینن، گوش دارن ولی نمی شنون. به قول مولوی، چشم باز و گوش باز و این اما حیرت هم از چشم بندی خدا. چشم دارن ولی کورن. خب چرا برخلاف مؤمنین، برخلاف مؤمنین. حالا ببینید ادامه همین هم داره که لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها مأواهم جهنم. دنبالش داره مأواهم جهنم، که باز این مأواهم جهنم به حسب ظهور و الا الان در جهنم هست. اینا چشم دارن ولی کورن. چرا؟ چون چشم اینها به نور معرفت روشن نیست، برخلاف مؤمنین. ببینید چشم اگر به نور معرفت روشن شد چشمه و شخص بیناست. به قول حافظ، گر نثار قدم یار گرامی نکنم، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید. اگر بنا باشه که جان نثار دوست نشه، دیگه به چه درد میخوره؟ دیگه جان نیست. جانی که به جانان تقدیم نشه، دیگه جان نیست. چشمی که به نور معرفت حقایق، حقیقت، حق تبارک و تعالی روشن نشه، دیگه چشم نیست. دیگه چشمی که فقط مادیاتو ببینه، فقط شهواتو ببینه، دیگه چشم نیست. دیگه یعنی چشم برای این خلق نشده، چشم برای نظر به آیات الهی خلق شده. اگر در اون راه صرف شد میشه چشم، و الا که دیگه مثل اینه که آدم چشم نداشته باشه. خب اینا در دنیا چشمشون به نور معرفت روشن نیست. به تعبیر قرآن کریم، سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون. اینا یعنی در دنیا به نور معرفت چشمشون روشن نیست. خب آیه دیگری میفرماند من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اینا در آخرت هم کورن. یعنی چی؟ یعنی در تاریکی جهنم گرفتار میشن، یعنی مأواهم جهنم، تو دود و تاریکی و ظلمت و بعد از حق و رحمت حق و گرفتار میشن. لذا در آیه دیگر میفرماد سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. فهم لا یرجعون، ایشون میفرماد لا یرجعون الالله، یعنی اینا رجوعشون و بازگشتشون به الالله المنتقمه که مظهرش جهنمه. اینا مأواهم جهنم. اینا اینجوری نیست که به جوار قرب حق تبارک و تعالی بازگشت بکنن و رجوع داشته باشن. خب مثل الجنة التي وعد المتقون جنات تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. این که در اون حدیث قدسی بود که ولا خطر علی قلب بشر، ببینید قرآن کریم میفرماد مثل الجنت التی وعد المتق، یعنی مثال داره برای ما میزنه. ما نمیتونیم بفهمیم بهش یعنی چی، نعمتهای بهشتی یعنی چی. مثال مثل این که برای بچه یه مطلبی در طاقت فهم او نیست براش تمثیل میکنن، میگن مثل فلان چیز، و الا حقیقت نعمتهای بهشتی واقعا قابل توصیف نیست برای ما چون قابل فهم نیست. قرآن کریم میفرماد مثل الجنت التی وعد المتقون. اگه بخوام یه مثلا نمونه، یه مثال ذکر کنی که بفهمی بهش چجوریه، مثل باقی که جنات تجری، باغهایی که تجری من تحت الانهار، از زیرش جویها جویبارها روان است، اکلها دائم نعمتاش همیشگیست و ظلها سایش همیشگیست. بعد می فرماد تلک عقبی الذین اتقوا، یعنی بهش سرای واپسین متقین است. سرای واپسینی باز از همون نظر ظهور، اونجا دیگه معلوم میشه که واقعا جای اهل تقوا بهشته. همونطور که و عقبل کافرین النار. خب اینم مطلب ششم بود و به این ترتیب این فصل تمام میشه. در فصل بعدی که فصل 27 هست، عنوان فصل اینه که فی تتمت الاستبصار فی بیان حقیقت احوال الجنت و النار. ایشون میخوان در این فصل 27 یک زیادت بصیرتی، یه مزید ابصاری در بیان حقیقت وجودی اوصاف بهشت و جهنم داشته باشن، یه مطالبی بفرماین که حقیقت اوصاف بهشت و جهنم بیشتر روشن بشه برای ما. مطلب را از اینجا شروع می فرماین و آغاز می فرماین که عالم آخرت یک عالم سوری، و محسوس برای نفسه. عالم سوریه، عالم صور. ببینید الان دنیا مگه عالم صور نیست؟ این صور مادیات مثل صورت انسان، صورت آسمان، صورت زمین، صورت موجودات دیگر، عالم آخرت هم همینجوره، عالم صوره. فقط فرقش با دنیا اینه که اینجا صور مع الموادن، اونجا بلا موادن. فقط فرقش اینه. یعنی الان همین صورتی که ما داریم اگر از این ماده، از ماده بدن جداش بکنه، صورت باشه ها ولی ماده نباشه. مادم یه عرض میکنم چیز مثلا خوبی نیست که حالا آدم مثلا از دست بده قصه بخوره، ملاک بدبختی و بیچارگی و نمیدونم فساد و تغییر و فرسودگی و هزار و یک عوارض و بدبختی و بیماری و ایناست. عالم آخرت عالم صوره، منتها صور اینجا با موادن، اونجا بلا مواد، یعنی مجردن اصطلاحا. و محسوسن، چطور الان صور مادیات محسوسن، صور اخروی هم محسوسن؟ چطور الان من و شما داریم یک دیگر رو میبینیم؟ انشالله تو بهشت هم همدیگر رو زیارت میکنیم. چطور الان مثلا صداها رو میشنویم، اصوات رو میشنویم، آوازها رو میشنویم، آوازهای بهشتی هم شنیده میشه. نمیدونم طبق حدیث از وزش باد به برگ درختان یک آهنگی و موسیقی تولید میشه، پدید میاد که کسی نشنیده اصلا در دنیا از نظر زیبایی. حالا من نقل به معنا میکنم. نمیدونم بوهای بهشتی چطور الان اینجا یه بوهایی رو استشمام میکنیم، در بهشتم بوهای خوش، بوهایی که بعضیا مثلا حالا اگر نمیدونم مکاشفه‌ای بالاخره مثلا چیزی براشون رخ داده، یه حالت خوشی، بوهایی که نظیرش در دنیا پیدا نمیشه، یافت نمیشه. اینا عالم محسوسات خلاصه. یعنی همونطور که نفس اینجا صور رو احساس میکنه، اونجا هم همینطوره. منتها این صور اخروی، اینها الان در خیالمان، که خیال متصل میگیم دیگه، الان در خیالمان یعنی با خیال، الان در دنیا اگر بخوایم بهشت و جهنم، نعمتهای بهشتی، نمیدونم عذابهای بهشتی، اینا رو بخوایم تصور بکنیم، باید با ادراک خیالی، الان با چشممون نمیتونیم ببینیم، با گوشمون نمیتونیم بشنویم اونا رو، ها اصوات مادی رو میشنویم ولی اصوات اخروی رو نه. الان فقط میتونیم خیال بکنیم، تخیل بکنیم، تصور بکنیم. اما در آخرت اینا به حس میان، همون که باطن میاد به ظاهر، ادراک باطنی میاد به ادراک ظاهری. یعنی واقعا دیدنی های بهشت اینجوری نیستش یه دیگه الان مثلا دیدنی های ما موجودات مادی هن، منتها باید بشینیم مثلا خیال پردازی بکنیم حالا اگر بخوام از نعمتهای بهشتی سخن بگیم یا از عذابهای جهنم. نه، در آخرت اینا از خیال به حس میان، یعنی دیده میشن، مثل الان که داریم صورت مادی رو میبینیم، شنیده میشن، اصواتشون، بوهاشون استشمام میشن. خیال الان که البته صحیحش خیاله، اثر برش مترتب نمیشه، ضعیفه. حس قویه و اثر برش مترتب میشه. الان هرچی آدم بشینه مثلا یک خونه ای رو تخیل بکنه، خب نمیتونه که بره توش بشینه، ولی اگر یه خونه ای با حس احساس بشه، خب قابل استفاده از، قابل سکونته. در آخرت اینجوری صور اخروی به حس میان، یعنی اثر برشون مترتب شه، یعنی قوی میشن، شدید میشن. همین خب حالا عالم آخرت دو مرحله است. کسی که از دنیا میره میمیره، اول در برزخ محشور میشه، یعنی عالم آخرت دو بخشه، بخشش برزخه و بخشش قیامت. کسی که میمیره اول برزخش شروع میشه، محشور میشه در برزخ، و حدیث هم هست که من مات فقط قامت قیامت، رو یعنی قیامت صغرا، یا قیامت خاص، یعنی قیامتی که خاص اون شخص که بهش قیامت صغرا میگن. این خاص و عام به جای صغرا و کبرا تعبیر محی‌الدینه که حالا بعدن در همین فصل در ادامه یک عبارتی رو از محی‌الدین از فتوحات نقل میکنه. خب بعد از مرحله برزخ، مرحله قیامت، قیامت شخص شروع میشه که قیامت کبراست در مقابل قیامت صغرا. قیامتش شروع میشه. تفاوت بین مرحله برزخ از آخرت با مرحله قیامت از آخرت، تفاوت اینها به شدت و ظهور، به قوت و ضعف. ببینید همون نسبتی که دنیا با برزخ داره، همون نسبت رو برزخ با قیامت داره. ببینید تا انسان در برزخ، مرحوم حاجی در حاشیه‌ای که در اوائل فصلی که در قبر حقیقی بود که فصل چهارم بود از همین باب داشتن، انسان تا در برزخه نگاهش به قفاست، یعنی به دنیا. وقتی که دیگه قیامت شروع شد، دیگه دنیا به طور کلی نسیان منسیا میشه. وقت ببینید نسبت اینا چجوریه. قیامت مثلش مثل بیداریه، برزخ مثلش مثل خوابه، دنیا مثلش مثل خوابه در خوابه. قیامت مثل بیداری میمونه، الان بیداریم، برزخ مثل اینه که میفتیم میگیریم میخوابیم و خواب میبینیم. دنیا مثل اینه که کسی خواب ببینه که تو خواب در خواب ببینه که خواب دیده، خواب ببینه که خواب دیده. مثلا تو خواب داره تعریف میکنه برای رفیقش که آره دیشب اینجوری خواب دیدم، خواب ببینه که خواب دیده. ببینید اینا از نظر قوت و ضعف چجوری هست. دنیا منام فی منامه، برزخ منامه، ولذا برزخ منامه آیه قرآن داره. این آیه مربوط به برزخه که وقتی که محشور میشن و یوم یحشرهم که علم یلبسو الا ساعتا من النهار، روزی که در قیامت انسان ها محشور میشن، مثل این که ازشون مثلا بپرسن که چقدر تو برزخ بودی، یه ساعتا من النهار، یه ساعتی، حالا ساعت لحظه باشه چون این ساعت که نیست که، لحظه ای از روز، اینجوری به نظرشون میاد. برزخ خوابه، قیامت هم بیداریه. مثل انسانی که در دنیاست به انسانی که در آخرت، حالا با اون دو مرحله، مثل جنین یا طفل به شخص بالغ از نظر قوت و ضعف. تمثیلات مختلف میشه کرد، تمثیلات گوناگون میشه کرد. حالا مطلب ادامه داره، این فعلا حالا شروع فصل بعدی. به شدت و ضعف دو مرحله است، دو مرحله است، بله دو مرحله است، دو مرحله است، فرقشون به قوت و ضعف. حالا ادامه داره مطلب، عبارت رسید به اینجا که مطلب ششم آخرین مطلب اینه، فل اهل الله اعینون یبصرون بها. اهل توحید اینا چشم دارن بینان، و آذانون یسمعون بها گوش دارن میشنون شنوان، و قلوبون یعقلون بها اینا خلاصه فکر و فهم دارن عقل دارن، و هیه غیر هذه الاعین والآذان والقلوب کما علمت آنفن. اون چشم و گوش و قلبی که اونا دارن غیر از این چشم و گوش و قلبیه که همه دارن، یعنی چشم و گوشیه که به نور معرفت روشن شده و میشه ابواب بهشت. ای کما علمت آنفن قبل از این مکاشفه تنبیهیه ایشون یه تبصرتون و تذکرتون داشتن، یعنی یه ورق قبل، دو سه صفحه قبل، اونجا فرمودن که باب شی باید از جنس شی باشه و به روی شی باز بشه، و اون چشم و گوشی که باب بهشته و به روی بهش باز میشه چشم و گوش اخرویست، چشم و گوش برزخیست، چشم و گوش مثالیه. اهل توحید همین چشم و گوش مادیشون چون به نور معرفت باز شده تبدیل میشه به چشم و گوش برزخی مثالی و میشه در بهشت، و در بهشت رو به رویشون باز میکنه. کما علمت آنفن در اون تبصره و تذکره که اون چشم و گوش و دلی که در بهشته چشم و گوش مثالی و برزخیه، که چون چشم و گوش اهل توحید به نور معرفت در دنیا روشن شده تبدیل میشه به همون چشم و گوش خیالی برزخی مثالی که در بهشته. اما و اهل الکفر و الحجاب سمون بکمون امیون، اینا بایی که چشم و گوش دارن ولی نه کر و کورن چون به نور معرفت روشن نشده، اینا نابینان. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، در آخرت هم اینا کورن، تو محیط تاریکن، هیچ برید. لذا سوال میکنن از خداوند لمه حشرتنی اعما وقد کنتو بصیرا، خدای من که چشم داشتم چرا پس کور منو محشور کردی؟ قال رب لمه حشرتنی وقد کنتو بصیرا، قال کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک اليوم تنسا. جواب داده میشه که خب تو آیات ما رو فراموش کردی، ندیدی، الانم فراموش میشی، هیچی، برو توی اون تاریکخانه جهنم و ظلمتکده جهنم و خلاصه گرفتاری و تاریکی، اونجام کور اینجام کور. و حالا اینا هر دو اشاره به دو تا آیه است، یه آیه داره سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، ایشون اونو معنا میکنن یعنی فلا یعقلون ان الله، اینا در دنیا مبدا رو نمیشناسن، چشمشون به نور معرفت روشن نیست. باز یه آیم داره سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، ایشون میفهمن فلا یرجعون الالله، اینا رجوعشون هم به جوار قرب حق به رحمت حق نیست، رجوعشون به اسم منتقمه و که مظهرش هم جهنم و محیط ظلمانی تاریک. الفصلل، بله اینو عربی چجوری باید بخونیم؟ 27 الفصل و سابع و بله الفصل و سابع و ول اشرین یا ول اشرون، اشرون فی تتمت الاستبصار فی بیان حقیقت احوال الجنت و النار. در این فصل مطالبی گفته میشه که حقیقت اوصاف بهشت و جهنم حقیقت وجودیشون بیشتر روشن بشه. قد علمت ان نشأت الاخره، از مباحث قبل در همین جلد معلوم شد که عالم آخرت به طور کلی با دو مرحله‌ای که داره، برزخ و قیامت که حالا خواهند فرمود. این نشأت متوسطت بین المجردات العقلیه و بین الجسمانیات المادیه که بهش میگن عالم مثال، یعنی هم مرحله برزخ در عالم مثال، هم مرحله قیامت، هر دو در عالم مثال که بعدش هم عالم عقله، او دیگه اصلا عالم صورت نیست. یعنی هم بهشت و جهنم برزخی و هم بهشت و جهنم موعود، هر دو در همین نشأه مثالن، در عالم مثالن، که عالم مثال یه نشأه بین عالم عقل و بین عالم ماده. و کل ما فیها صورون محسوستون مدرکتون به قوت نفسانیه، هر آن چه در نشأه آخرته، چه در برزخ، چه در قیامت، اینا صوری هستن، البته بلا ماده، بلا مواد، مجرد، ولی محسوسن و ادراک میشن به قوت نفسانیه، یعنی با قوای مثالی، با چشم مثالی، با گوش مثالی، چشم و گوشی که متناسب با همون عالم مثاله، با همون نشأه متوسطه. خب هیه خیالون فی هذا العالم، اون قوه مثالی، قوه نفسانی، قوه نفس که صور اخروی درک میکنه، در عالم طبیعت خیاله، یعنی ضعیف، اثر برش مترتب نمیشه، باطنه. اما و حسون فی ذالک العالم، به ظاهر میاد در عالم آخرت، اثر برش مترتب میشه، قویه. ول انسان و اذا مات و تجرد عن هذا البدن الطبیعی قامت قیامته الصغرا و حشر اولا الى عالم البرزخ. انسان هنگامی که میمیرد و مجرد میشه از این بدن طبیعی، قیامت صغراش به پا میشه و محشور میشه در مرحله اول در عالم برزخ. ثم الى الجنه والنار عند القيامه الكبرى، در قیامت کبرا چه اتفاقی میفته؟ در قیامت کبرا، خب اول که همه میمیرن، یعنی با تجلی حق تبارک و تعالی به اسم الواحد القهار، همه، حتی نمیدونم ملائکه، اصلا هیچکی باقی نمیمونه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اینا قبلا گذشت، یه فصلی در قیامتین بود، صغرا و کبرا. طبق حدیث حتی ملائکه میمیرن، که البته حالا نسبت موت به ملائکه خب معنای خاص خودش رو داره. ثم یعیدها، طبق روایت که در همین کتاب گذشت، ثم یعیدها للفصل والقضا، بعد که همه مزمحل شدن دوباره اعاده میشن، دوباره اعاده میشن برای فصل و قضا. فینزلو، عرض میکنم که کلون منزلته، یا فینزلو کلن، نمیدونم حالا روایت متنش الان که خلاصه این لازمه یا متعدی الان تو ذهنم نیست. حالا مضمون اینه که خلاصه وقتی که داوری شد، در قیامت محقق شد، فینزلو کلن منزلته من الجنت و النار، یه عده خلاصه راهی بهش میشن، یه عده راهی جهنم میشن. این در قیامت کبراست، این مرحله قیامت در همون عالم آخرت. بعد ایشون میفرمان والفرق بین الصور التي يراها و يكون عليها الانسان في البرزخ والتي يشاهدها بله، ول فرق بین از صور التی یراها و یکون علی الانسان فی البرزخ و التی یشاهدها و یکون علیها فی الجنت و النار عند القیامت الکبرا انما یکون بالشدت و الضعف و الکمال و النقص. فرق بین صوری که انسان در برزخ میبینه و صورتی که در برزخ با او صورت خودش هم هست، که حالا بعضی مثلا صورت انسانی دارن، بعضی نمیدونم صورت بهیمی دارن، بعضی صورت شیطانی دارن، بعضی صورت سبعی دارن، با اون صوری که مشاهده میکنه اونا رو انسان و خودش با اون صورت بر اون صورت هست در بهشت و جهنم در قیامت کبرا، انما یکونو به شدت و ضعف و کمال و نقص. تفاوتشون باز از نظر شدت ظهور و ضعف ظهور. چرا؟ از کل منها صورون ادراکیتون جزئیتون غیر مادیه، چون هر کدام از صور چه برزخی چه صور قیامت به طور کلی صور اخروی، اینا صور ادراکی جزئی غیر مادی ان، شخصی غیر مادی ان، الا انها مشهودتون فی عالم البرزخ به عین الخیال و فی عالم الجنان به عین الحس. که همین که گفتم نسبت برزخ به قیامت نسبت خواب به بیداری است، الا اینکه این صور در عالم برزخ مشهودن به عین خیال، یعنی مثل عالم برزخ نسبت به قیامت مثل خوابه، و فی عالم الجنان به عین الحس، به عین حس و بیداری، که از نظر شدت و ضعف در ظهور اینجوریان. حالا این لاکن یه مطلبیه که حالا در ادامه خواهم فهمید. و صلی الله علیه.